ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما از رادیو فردا. از هر جایی که صدای ما رو می‌شنوید، در پنج شنبه شب ایران، آخرین شب از بهمن ماه، آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکاران من برای آخر هفته شما در ایران تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو امشب سیاوش سعادتیان با ما در استودیو. سلام سیاوش.
سلام و سلام به همه همراهان رادیو فردا. کاخ سفید گزارش‌ها مبنی بر تصمیم آمریکا برای دیدار با مقام‌های طالبان در روز پنجشنبه را تکذیب کرد. به گفته برنادت میهان، سخنگوی کاخ سفید، واشنگتن در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با طالبان در قطر ندارد. خانم میهان اضافه کرد که آمریکا همچنان از روند صلح که در آن مقام‌های افغانستان و طالبان شرکت داشته باشند حمایت می‌کند. پیشتر منابعی از طالبان افغانستان از نخستین دور مذاکرات میان طالبان و آمریکا در روز پنجشنبه در قطر خبر داده بودند. مایکل فالن، وزیر دفاع بریتانیا، میگوید روسیه خطر واقعی برای کشورهای استونی، لیتوانی و لتونی است. به گفته وزیر دفاع بریتانیا، ناتو برای مقابله با حمله‌های احتمالی علیه کشورهای بالتیک آماده می‌شود. آقای فالن اضافه کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، میتواند از تاکتیک های پنهانی برای بی‌ثبات کردن کشورهای بالتیک استفاده کند. در واکنش، وزارت دفاع روسیه سخنان وزیر دفاع بریتانیا را دور از اخلاق دیپلماتیک دانسته و گفته تهدید روسیه افسانه است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی تازه اعلام کرد که ایران همچنان به دو پرسش این سازمان در رابطه با فعالیت‌هایی که منجر به ساخت بمب اتم می‌شود پاسخ نداده است. ایران و آژانس در سال 2013 میلادی توافق کردند که تهران به برخی از پرسش‌های آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. این همکاری‌ها به موازات گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای انجام می‌شود. گزارش آژانس در حالی منتشر می‌شود که ایران و گروه 5 به علاوه 1 پایان ماه مارس را به عنوان ضرب العجل برای رسیدن به یک تفاهم سیاسی تعیین کردند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد وندی شرمن، معاون این وزارتخانه، در رأس هیئتی 10 نفره رهسپار ژنو شده تا با مقام‌های ایرانی به گفتگو بپردازد. همزمان عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، به خبرگزاری فارس گفته گفتگوها از روز جمعه در سطح معاونان و سپس با حضور وزیران خارجه دو کشور برگزار می‌شود و نشست تمامی اعضای 5 به علاوه 1 در سطح معاونان روز یک شنبه برگزار خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه روز چهارشنبه تاکید کرده که مذاکرات دو جانبه با ایران در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 صورت می‌گیرد که هدایت آن بر عهده کاترین اشتون است. کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا مقامات دولت اسرائیل را به درز اطلاعات غیر دقیق و نادرست درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران متهم کردند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در کنفرانس خبری روز چهارشنبه خود گفت آمریکا متوجه محرمانه بودن مذاکرات است و دولت اسرائیل موضع آمریکا را تحریف می‌کند. به گفته آمریکا، مقام‌های اسرائیلی فقط بخش‌هایی از اطلاعات را که به کارشان می‌آید انتخاب کرده و بدون توجه به محتوای کلی در مورد آن نظر می‌دهند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم ممنوع التصویر شدن محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، را اقدامی نامتعارف، غیرقانونی و دارای جهتگیری‌های سیاسی توصیف کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع مدرسین حوزه علمی قم، اعضای شورای مرکزی این مجمع اقدام قوه قضاییه را واکنش به اقبال عمومی جامعه به محمد خاتمی دانسته است. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، نسبت به انتشار تصاویر و مطالب محمد خاتمی در رسانه‌ها هشدار داده بود. مجمع مدرسین حوزه علمی قم گروهی متشکل از روحانیون اصلاح طلب است که بعد از به قدرت رسیدن محمد خاتمی در سال 76 تأسیس شد. به گفته سخنگوی جامعه جهانی بهایی، ماموران امنیتی ایران شماری از بهاییان را در تهران و اصفهان بازداشت کردند. سیمین فهندج در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفت به نظر می رسد بازداشت‌های اخیر برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بهائی ایران صورت گرفته است. با این حال سخنگوی جامعه جهانی بهائی از تعداد دستگیر شدگان ابراز بی اطلاعی کرد. آزاده.
خیلی ممنونم از تو سیاوش سعادتیان. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. اخبار شما میتونید با جزئیات بیشتر مثل همیشه از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، ایران در آستانه دور تازه گفتگوهای اتمی با آمریکا. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند این مرحله باید فقط یک مرحله باشه.
مرحله اول اسمش توافق نیست، اسمش تفاهم سیاسی و مرحله دوم توافق میشه عملی و درباره جزئیات.
رئیس جمهور آمریکا گفته کشورش در حال جنگ با اسلام نیست.
بسیار از اونچه که امروز گروه‌های تروریستی انجام میدن حتی متنش وجود نداره که بخوایم بگیم یک جراحت هست. در واقع معتقد به تفسیرهای بی متن هستم.
ابهام‌ها درباره اجرای حکم اعدام سامال نسیم زندانی کرد در ایران.
گفتن که طبق اظهار نظر خانواده از زبان یک وکیل که جدیداً وارد فرمانده شده و پیگیری کرده به نام خالدی، خانواده گفتن که قول گرفته از دادستان ارومیه که حکم متوقف بشه.
در ادامه، در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همه پنج شنبه شب‌ها بخش دیگری از برنامه چهار کنج رو میشنوید. با ما بمونید. دوره تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی قرار است از روزهای آینده با گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا شروع بشه. در آستانه این دور از مذاکرات، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اما بر لزوم یک مرحله‌ای بودن هر گونه توافق تاکید کردند. جزئیات را از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا روز جمعه و شنبه با یکدیگر دیدار می‌کنند و سپس مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری در روزهای یک شنبه و دوشنبه در شهر ژنو برگزار خواهد شد. این تازه‌ترین خبر از روند گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی است. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس برگزاری این دور تازه از مذاکرات را تایید کرد. وزارت خارجه آمریکا هم با تایید این مذاکرات گفته هدایت این مذاکرات بر عهده کاترین اشتون، مشاور ویژه اتحادیه اروپا خواهد بود. یک روز پیش از تایید زمان دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش بینی کرد که تحریم های بین المللی علیه ایران حتی در صورت توافق هسته ای باقی خواهد ماند. آقای خامنه ای حدود یک هفته پیش نیز با توافق سیاسی درباره کلیات و سپس ادامه مذاکرات بر سر جزئیات فنی مخالفت کرده و گفته بود که توافق باید در یک مرحله انجام شود. مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و کارشناس گفتگوهای هسته‌ای، درباره مواضع اخیر رهبر جمهوری اسلامی و روند فعلی مذاکرات چنین میگوید:
تمام حرکت‌های آقای خامنه‌ای در این مدت اخیر نشون میده که با این که به این امر آگاه هست که نیاز هست یک توافقی صورت بگیره در مورد مسئله هسته‌ای تا بتوان کشور و اقتصاد ایران را تا حدودی از این وضعیت خارج کرد، اما از اونجایی که ترس پیشون داره که اگر این توافق صورت بگیره امور کشور از دستش رها بشه و دیگه نتونه کنترل بکنه، خصوصا اگر رابطه‌ای با غرب و آمریکا پیدا بشه و بهبود پیدا بکنه و مجبور هم بشن در داخل هم یک گشایشی بدن، ایشون از همه اینها واقعا وحشت داره. ممکنه اینها راه حلی پیدا بکنن. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته دو مرحله هست، ولی مرحله اول اسمش توافق نیست، اسمش تفاهم سیاسی است و مرحله دوم توافق میشه عملی و درباره جزئیات. به هر حال ممکنه سر این مسئله راه حلی پیدا بکنن و با کلمات یک طوری بازی کنن و وقت بخرن.
همزمان با ادامه مذاکرات هسته‌ای، آمریکا مقامات دولت اسرائیل را متهم کرد که به گفته سخنگوی کاخ سفید اطلاعات غیر دقیق و نادرست از مذاکرات اتمی با ایران به بیرون درز داده و بدون توجه به محتوای کلی مذاکرات درباره آن صحبت می‌کنند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفته است مشخص است برخی از چیزهایی که مقامات اسرائیل در مورد مذاکرات با ایران می‌گویند دقیق نیست. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم روز 29 بهمن در نشسته خبریش اسرائیل را متهم کرد که به گفته او اطلاعات را دستچین کرده و به اشتراک می‌گذارد. مهران مصطفوی درباره شدت گرفتن اختلافات آمریکا و اسرائیل بر سر پرونده هسته‌ای ایران چنین میگوید:
اینکه اختلاف بین اسرائیل و آمریکا هم هست واقعا مشخص هست، زیرا آمریکا دیگه نمیخواد به طور دراز مدت پایه‌های سیاست خارجیشو در منطقه به روی دو کشور عربستان و اسرائیل استوار بکنه، سیاستی که نتیجه‌های درستی و خوبی و مناسبی برای دولت آمریکا تا حالا نداشته و اسرائیل هم همچنان میخواد میزان بحران به همون اندازه آقای خامنه‌ای به بحران احتیاج داره، خصوصا آقای نتانیاهو که در بعض بدی در افکار عمومی اسرائیل به سر میبره.
کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه همراه آلمان به عنوان کشورهای تشکیل دهنده گروه 5 به اضافه 1 در تلاشند تا به توافق جامع برای حل مناقشه هسته‌ای ایران دست یابند. پس از توافق موقت ژنو در نوامبر سال 2013 میلادی، اکنون مذاکرات برای دستیابی به توافق کلی تا پایان ماه مارس سال جاری میلادی در جریان است که پس از آن باید توافق جامع با جزئیات فنی نهایتاً تا پایان ماه ژوئن سال جاری میلادی نهایی شود.
در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بر لزوم یک مرحله‌ای بودن هر نوع توافقی تاکید کردند. بابک غفوری آذر گزارش می‌داد و شما می‌تونید جزئیات رو در مورد همین گزارش در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
ساعت 19 و 11 دقیقه پنج شنبه است. در تهران همچنان از مجله شامگاهی از رادیو فردا با شما هستیم. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه گفته ایالات متحده آمریکا در حال جنگ با اسلام نیست، و که این کشور در حال مقابله با کسانیه که اسلام رو دستکاری و تحریف کردند. شبکه CNN گزارش داده که باراک اوباما که در نشست مقابله با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در کاخ سفید سخن می‌گفته، اعلام کرده آنها نباید به القاعده و گروه خلافت اسلامی مشروعیت مذهبی بدهند که به دنبال کسبش هستند. بیشتر از رویا کرمی مجد.
ما در حال جنگ با اسلام نیستیم. ما با کسانی می جنگیم که اسلام را تحریف کردند.
این بخشی از سخنان باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا بود که روز چهارشنبه در نشست مقابله با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در کاخ سفید مطرح کرد. باراک اوباما همچنین تصریح کرد:
ما نباید به آنها مشروعیت مذهبی بدهیم که به دنبال کسب آن هستند.
خطاب رئیس جمهور آمریکا گروه افراط‌گرایی حکومت اسلامی یا داعش است که در ماه‌های گذشته خشونت خود را به مسلمانان نیز گسترش داده و در آخرین اقدام 45 مرد مسلمان اهل سوریه را زنده به آتش کشیده است. محمد جواد اکبر، این دین پژوه ساکن پاریس، در مورد نسبت میان اسلام و گروه حکومت اسلامی یا داعش می‌گوید:
ببین، مسئله این بوده که این قرائت به عنوان نماد اسلام مطرح نبوده. اگر اسمش رو قرائت بگذاریم، من البته اختلاف مبنایی با این موضوع دارم. من معتقدم قرائت یعنی تفسیری از متنی که وجود داره، و معتقدم بسیار از اونچه که امروز گروه‌های تروریستی انجام میدن حتی متنش وجود نداره که بخوایم بگیم یک قرائت هست. در واقع معتقد به تفسیرهای بی‌متن هستم. اونچه که ادعا میکنن، حتی در آخرین ویدئویی که اینها در خصوص آتش زدن اون خلبان اردنی منتشر کردن، اگر دقت کنید یه آیه قرآنی رو میآوردن، حالا با رفت یا بی رفت. این بار حتی آیه قرآن هم نیاوردن و به سخنی از یکی از بزرگانشون که بهش ارادت دارن، ابن تیمیه، به اون اشاره کردن. میخوام بگم که حتی خودشون هم به یه مرحله‌ای رسیدن که میدونن دیگه آیه وجود نداره که بخوان استناد بکنن تو ویدئوشون بیارن. در گذشته چنین رفتاری، اگر اسمش رو میذارن تفسیر، به عنوان نماد اسلام و مسلمانی مطرح نبود که نتیجهش اسلام هراسی بشه. امروز چون این اتفاق افتاده، حتی سران کشورهای جهان مثل آقای اوباما هم به این نتیجه رسیدن که از خود مسلمانان بخوان که در مقابل رایج شدن و رواج و انتشار این روایت ایستادگی کنه.
رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه تروریست‌ها نماینده 1 میلیارد مسلمان جهان نیستند، همچنین تصریح کرده است مسئول خشونت و تروریسم نه دین‌ها بلکه انسان‌ها هستند. باراک اوباما گفته است مسلمانان وظیفه دارند که با روایت تروریست‌ها از اسلام مقابله کرده و نشان دهند که چنین رویکردی در تقابل با جهان متمدن است. محمد جواد اکبرین در پاسخ به این سوال که آیا واکنش مسلمانان جهان به گروه‌های افراطگرا چیزی جز خواسته باراک اوباما بوده میگوید:
روز که نگاه میکنم میبینم که در سراسر جهان رهبران مطرح مسلمانان و مؤسسات مختلف واکنش نشون دادن، اما من گمان میکنم که بخشیش به حجم فاجعه‌ای برمیگرده که برخی از گروه‌های تروریستی مانند داعش ایجاد کردن. این فضا رو به قدری تیره و تار کرده که صدای مسلمانان شنیده نمیشه، یعنی اون صحنه اونقدر فجیعه و چشم‌ها رو پر کرده که صداهای این طرف بیشتر شعار تلقی میشه و معترضان و منتقدان میگن که شما اگر میتونید جلوی اینها رو بگیرید و این تفسیرهای رحمانی از اسلام چاره کار نیست. یعنی چون حجم فاجعه خیلی سنگینه اینا دیده نمیشه، وگرنه من گمان نمی‌کنم که موضع‌گیری از این طرف کم بوده باشه.
اما نقش جمهوری اسلامی در این میان چه بوده؟ یا مسئولان جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین اجتماع شیعیان جهان به این اقدامات واکنش درخور داشتند؟ محمد جواد اکبرین:
اگر واکنش هم نشون داده باشه باورپذیر نیست برای مردم دنیا. ببینید حکومتی که خودش ناقض حقوق بشر به نام اسلام، در نقض حقوق بشر هم بین شهروندانش اصلا فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان و روحانی و غیر روحانی و اینها نمیگذاره، هر کس صدایی خلاف او بلند بکنه حقوق اولیش حتی نقض میشه، اگر بخواد دفاع هم بکنه نتیجه معکوس داره.
باراک اوباما تصریح کرده است که مسئول خشونت و تروریسم نه دین‌ها بلکه انسان‌ها هستند.
رئیس جمهور آمریکا گفته ایالات متحده در حال جنگ با اسلام نیست، بلکه این کشور در حال مقابله با کسانی هست که اسلام رو تحریف کردند. این موضوع گزارش رویا کرمی مرش بوده از رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسین.
اگه همراه ما بمونید تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده میتونید این برنامه رو از رادیو فردا بشنوید. اما در مورد توافق صلح در شرق اوکراین بشنوید که اخیراً با میانجیگری اتحادیه اروپا به وجود اومده و باعث توقف خشونت‌ها نشده. بعد از تسخیر یک شهر دیگه توسط شبه نظامیان، دولت اوکراین خواستار اعزام صلحبانان بین‌المللی به منطقه شده. روسیه و جدایی طلبان با حضور صلحبانان مخالفت می‌کنند. از همکار فارسی زبانم آنا رایسکایا بشنویم.
نیروهای دولتی اوکراین از دیبالتسو عقب نشینی کردند و کنترل این شهر به طور کامل به دست جدایی طلبان افتاد. در پی این تحول پترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین در نشست اضطراری شورای امنیت ملی اوکراین گفت در حالی که طرف مقابل به هیچ تعهدی پایبند نیست، استقرار صلحبانان سازمان ملل یا ماموران پلیس اتحادیه اروپا تنها راه کارآمد برای برقراری صلح است. الکساندر تورچینوف رئیس شورای امنیت ملی اوکراین با اعلام حمایت از این پیشنهاد گفت:
те, що відбувається сьогодні, тобто не припинення, а навіть активізація військових дій, те, що було навколо Дебальцево, те, що
зараз نبردها به جای آتش بس نه تنها در دبالتسو بلکه در ماریوپول و سایر مناطق جنگی ثابت کرد که روسیه و شبه نظامیان همچنان مصممند به آتش هیزم بریزند. موضع ما این است که برای جلوگیری از اقدامات تحریک‌آمیز جدایی طلبان و سودجویی‌های مسکو، نیروهای صلحبان باید در خط مقدم و همچنین در مرز میان روسیه و اوکراین مستقر شوند.
درخواست جدید کیف با انتقادهای شدید روسیه و جدایی طلبان تحت حمایتش روبرو شد. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل کیف را متهم کرد که با طرح این پیشنهاد توافق مینسک را به چالش کشیده. دنیس پوشیلین، یکی از رهبران جدهی طلب، نیز اظهار داشت. در طرح صلح مینسک، حرفی درباره نیروهای صلح‌بان نیامده و کیف باید به جای مطرح کردن پیشنهادهای جدید، توافقی که امضا کرده را اجرا کند. از سوی دیگر، یک مقام ارشد در وزارت خارجه روسیه که هویتش فاش نشده، به روزنامه روسیه کمرسانت گفت که مسکو ممکن است با حضور صلح‌بانان در خط مقدم موافقت کند، اما حضور نیروها در مرز روسیه و اوکراین منتفی است. زیرا به گفته وی هیچ درگیری بین روسیه و اوکراین وجود ندارد. این در حالی است که کیه و غرب روسیه را عامل مناقشه اوکراین می‌دانند. در تازه ترین واکنش به بحران اوکراین، ینس ستولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت:
Russian forces, artillery and air defense units as well as command and control elements are still active in Ukraine.
نیروهای روسی، واحدهای توپخانه و دفاع موشکی، عناصر فرماندهی و کنترل همچنان در اوکراین فعالند. روسیه با اعزام نیرو، آموزش و تسلیح از جدایی طلبان حمایت می‌کند و ورود تانک‌ها و خودروهای زرهی از روسیه به اوکراین همچنان ادامه دارد. از مسکو تقاضا دارم به حمایت از جدایی طلبان پایان دهد و برای اجرای توافق مینسک نیرو و تجهیزات نظامی خود را از شرق اوکراین خارج کند. همچنان معتقدیم که این توافق بهترین راه حل سیاسی مناقشه اوکراین است.
هفته گذشته در مینسک رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه اقدامات سیاسی و نظامی برای برقراری صلح در شرق اوکراین را هماهنگ کردند که نخستین اقدام آتش بس از بامداد یکشنبه بود. یفگنی پریبینی، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، طی مصاحبه با شبکه 5 این کشور گفت زمان آن رسیده که غرب اقدامات دیگر برای پایان درگیری‌ها در شرق اوکراین را نیز بررسی کند. اون در این باره بیشتر توضیح نداد، اما مقامات اوکراین بارها از کشورهای ناتو به ویژه آمریکا خواستار تسلیحات دفاعی شدند. یفگنی ماگوس، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که غرب همچنان برای حل مناقشه اوکراین استراتژی ندارد.
Попытно, что не говорят о самой Украине, они говорят о России. Одна школа говорит о том, что Путин не остановится на Украине.
جالب توجه است که در تمام مباحث کارشناسان غربی حرفی درباره اوکراین نیست. همه میگویند که کلید این مسئله در روسیه است. عده‌ای معتقدند که پوتین را تنها میتوان با زور متوقف کرد، زیرا اگر او در اوکراین متوقف نشود، حوزه بالتیک عرصه نبردهای بعدی است. در مقابل عده‌ای بر این باورند که باید نگرانی‌های پوتین را از آنچه او تلاش غرب برای تحقیر روسیه و سرنگونی رژیم خود می‌داند برطرف و به او مشوق‌های ارائه کرد. اما در حالی که رهبران غربی پس از یک سال نتوانستند راه حل این بحران را بیابند، اوکراین باید برای جنگ طولانی مدت آماده شود، زیرا مشخصا مزه جنگ به دهن کرملین خوش آمده و این ماجرا ادامه خواهد داشت.
گزارش ها هاکی است که در پی سقوط دبالتسو ماریوپل، بندر رهبردی دریای سیاه، به قانون درگیری ها تبدیل شده. پنجشنبه موازه نیروهای دولتی پیرامون این شهر نه تنها از خشکی که از دریا نیز مورد حمله قرار گرفت. مقام های غربی می گویند هنوز شانس اجرای توافق مینسک وجود دارد. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
به رادیو فردا گوش می کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. 19 و 22 دقیقه در تهران همچنان با شما هستیم با دو گفتگوی دیگه. منابع خبری از بازداشت تعدادی از پیروان اقلیت دینی بهائی در ایران گزارش دادند. گفته شده این افراد در شهرهای اصفهان و تهران در روزهای گذشته بازداشت شدند. درباره این دستگیری‌ها بابک غفوری آذر با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو، گفتگو کرده و از او درباره جزئیات بازداشت‌ها پرسیده.
بنا به اطلاعات رسیده به جامعه جهانی بهائی، در یک روز گذشته مامورین با یورش و منازل تعدادی از بهائیان در شهرهای تهران و اصفهان به نظر میرسید که اونها دستگیر کردند. ما اطلاعات جزئی در مورد یورش ها نداریم، اما می‌بینیم که این اتفاق افتاده و این افراد دستگیر شدن و به نظر میرسه که این یورش‌ها قسمتی از یک طرح برنامه‌ریزی شده برای ایجاد رعب و وحشت در بین بهائیان در ایران هست. به دلیل اینکه در چند ماه گذشته ما موارد بیشتری هم از این یورش‌ها و منازل بهائیان در شهرهای مختلف ایران داشتیم.
برای تعداد بازداشت شدگان اطلاعی ندارین شما؟
در مورد تعداد بازداشت شدگان خیر، در حال حاضر اطلاعاتی در دست ما نیست.
و اشاره کردین که پیشتر هم شاهد بازداشت برخی از اعضای اقلیت بهائی در ایران بودیم. میتونید اشاره کنید به این موارد پیشین؟
بله، در یکی دو ماه گذشته به منازل بهائیان در چند شهر ایران یورش داده شده. در شهر آباده به طور مثال بعد از یورش منازل چند بهائی اونها رو دستگیر کردند که البته این افراد آزاد شدند، و در شیراز هم در یک ماه گذشته به منازل 5 بهائی یورش داده و بعد از جمع‌آوری همه مدارک اونها از این افراد تعهدنامه گرفتن که در صورت احضار باید مراجعه بکنند. و به نظر میرسه که فشارها روی جامعه باهایی در ایران افزایش داره پیدا میکنه.
مشخص بوده که اتهامات افرادی که حالا پیشتر بازداشت شدن چه مواردی بوده؟
خیر، به دلیل اینکه این افراد خب حتی به دادگاه هم نمیرن و در حقیقت به خونه اونها یورش میشه و بعد اونها دستگیر میشه و بعد از چند روز هم توی این موارد گذشته آزاد شدند و اتهاماتی به اونها داده نشده.
درباره موج تازه بازداشت تعدادی از پیروان دین بهایی شنیدید. در ایران گفته شده در اصفهان و تهران در روزهای گذشته تعدادی از این افراد بازداشت شدند. سیمین فهندش بود، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو، و بابک غفوری ازر از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
علی، این برنامه رو شما شنبه خواهید شنید. از جمله در مورد همین موضوع در این برنامه بحث خواهد شد. میتونید نظراتتون رو از طریق وایبر و واتساپ برای رادیو فردا بفرستید به شماره 2420-725-970-30. حالا که بحث زندانی هست، بشنویم از اجرای حکم سامان نسیم، زندانی کرد در ایران که قرار بود 30 بهمن ماه انجام بشه، اما همچنان در حالی از ابهام قرار داره. سامان نسیم در 17 سالگی بازداشت شده و به دلیل آنچه که عضویت در گروه پژاک خوانده شده به اعدام محکوم شده. او قبلاً با انتشار نامه‌ای از داخل زندان مرکزی ارومیه گفته بود اعترافات قبلیش بعد از شکنجه‌هایی مثل آویزان شدن از دست و پا و جلوگیری از خوابیدن و تهدید به مرگ گرفته شده. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره آخرین خبرهای مرتبط با وضعیت سامان نسیم، زندانی کرد، با کمال حسینی گفتگو کرده، خبرنگار آژانس خبری مکریان در ایران.
آخرین خبری که من گرفتم از برادر سامان به نام امید و دومادشون به نام ایوب که از دیشب را افتادن به سمت ارومیه و از نیمه شب تا صبح جلوی در زندان منتظر بودن. ساعت 7 صبح بود که برادر سامان گفت مسئولان زندان میگن که ما هیچ اطلاعی نداریم، برین شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه. اونا مراجعه کردن به اونجا، اونجا هم گفتن که فعلا حکم اجرا نشده ولی در دست اقدامه.
منظور دقیقاً چی بوده آقای حسینی از اینکه در دست اقدامه؟
من دیروزم که با آقای مجدهی وکیل سامان صحبت می‌کردم، گفتن که طبق اظهار نظر خانواده از زبان یک وکیل که جدیداً وارد پرونده شده و پیگیری کرده به نام خالدی، خانواده گفتن که این آقای خالدی قول گرفته از دادستان ارومیه که حکم متوقف بشه فعلا.
آیا این وکیل جدید وکیلیه که به صورت تسخیری دادگاه در اختیار خانواده گذاشته یا وکیل؟
نه، خانواده خودشون اختیار کردن وکیلو. ایشون از دادستان ارومیه ظاهرن به گفته برادر بزرگ سامان مختار، این آقای خالدی وکیل جدیدی که وارد پرونده شده، از دادستان ارومیه قول گرفته که حکم متوقف بشه تا ایشون تهران مجاری قانونی رو طی کنه، بعد برگرده، اون موقع بالاخره دستوری که از دیوان میاد ارومیه اجرا کنه. منتها دیروز که من با آقای مجدهی وکیل قبلی و اصلی سامان صحبت میکردم، گفتش که پریروز ایشون به همین شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مراجعه کرده، گفته هیچ نامه‌ای، هیچ دستوری مبنی بر توقف حکم یا لغو حکم برای ما ارسال نشده. منتها دقیقا نیم ساعت قبل با امید دوباره صحبت کردم، گفت به دنبال پیگیری‌هایی که از صبح داریم انجام میدیم، از دادگاه به زندان، از زندان به دادگاه، بالاخره ما تونستیم رئیس زندان مرکزی ارومیه رو ببینیم. ایشون گفتن که دیروز با یک نامه تحویل نیروی انتظامی از طرف اجرای احکام ارومیه دادگاه دادسرای عمومی و انقلاب اومده کردن، سامانو بردن، کجا بردن ما نمیدونیم، از اختیار ما در اومده، تو زندان ارومیه نیست.
یعنی الان مکان آقای نسیم مشخص نیست که کجاست و در کجا نگهداری میشه؟
مکانش مشخص نیست. از زندانم با من تماس گرفتن، همبندیاش گفتن که دیروز سامانو به همراه 5 نفر دیگه، حبیب الله و علی افشاری، ابراهیم عیساپور، سیروان نجاوی و یونس آقایان، اینا رو انتقال دادن. ما فکر کردیم که اینا رو دارن میبرن قرنطینه، چون همشون حکمشون اعدامه، ولی ظاهرا به مکان نامعلوم اینا رو انتقال دادن. شایعات مختلفی داره پخش میشه، منتها تا این لحظه هیچ خبر موثقی از نهادهای رسمی و مقامات قضایی به بیرون درز نکرده.
ابهام‌ها درباره اجرای حکم اعدام سامان نسیم زندانی کرد در ایران، این موضوع گفتگویی بود که محمد زغامی انجام داده بود و با کمال حسینی گفتگو می‌کرد، خبرنگار آژانس خبری مکریان در ایران.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا در 19:30 دقیقه تهران. در آخر هفته شما، ما همچنان با شما هستیم در یک بخش دیگه در پنج شنبه شب که مثل هر هفته میدونید که برنامه چهار کنج پخش میشه. قبل از اون بریم سری بزنیم به خبرها. هانا کاویانی اومده به استودیو و آماده خوندن خبرهای تازه است.
با سلام. آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی تازه اعلام کرد که ایران همچنان به دو پرسش این سازمان در رابطه با فعالیت‌هایی که منجر به ساخت بمب اتمی می‌شود پاسخ نداده است. ایران و آژانس در سال 2013 میلادی توافق کردند که تهران به برخی از پرسش‌های آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. این همکاری‌ها به موازات گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای انجام می‌شود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد وندی شرمن معاون این وزارتخانه در رأس هیئتی 10 نفره رهسپار ژنو شده تا با مقام‌های ایرانی به گفتگو بپردازد. همزمان عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری فارس گفته است گفتگوها از روز جمعه در سطح معاونان و سپس با حضور وزرای خارجه ایران و آمریکا برگزار می‌شود و نشست تمامی اعضای 5 به علاوه 1 در سطح معاونان روز یکشنبه برگزار خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه روز چهارشنبه تاکید کرده است که مذاکرات دو جانبه با ایران در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 صورت می‌گیرد که هدایت این گروه بر عهده کاترین اشتون است. کاخ سفید و وزارت امور خارجه مقامات دولت اسرائیل را به درز اطلاعات غیر دقیق و نادرست درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران متهم کردند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز چهارشنبه خود گفت آمریکا متوجه محرمانه بودن مذاکرات است و دولت اسرائیل موضع آمریکا را تحریف می‌کند. به گفته آمریکا مقامات اسرائیلی فقط بخش‌هایی از اطلاعات را که به کارشان می‌آید انتخاب کرده و بدون توجه به محتوای کلی در مورد آن نظر می‌دهند. کاخ سفید گزارش‌ها مبنی بر تصمیم آمریکا برای دیدار با مقام‌های طالبان در روز پنج شنبه را تکذیب کرد. به گفته برنادت میهن سخنگوی کاخ سفید، واشنگتن در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با طالبان در قطر ندارد. خانم میهن اضافه کرد که آمریکا همچنان از روند صلح که در آن مقام‌های افغانستان و طالبان شرکت داشته باشند حمایت می‌کند. پیشتر منابعی از طالبان افغانستان از نخستین دور مذاکرات میان طالبان و آمریکا در روز پنج شنبه در قطر خبر داده بودند. مایکل فالن وزیر دفاع بریتانیا میگوید روسیه خطر واقعی برای کشورهای استونی، لیتوانی و لتونی است. به گفته وزیر دفاع بریتانیا، ناتو برای مقابله با حمله‌های احتمالی علیه کشورهای بالتیک آماده می‌شود. آقای فالن اضافه کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می‌تواند از تاکتیک‌های پنهانی برای بی‌ثبات کردن کشورهای بالتیک استفاده کند. در پی سقوط شهر استراتژیک دبالتسف در شرق اوکراین، دولت این کشور خواستار حضور صلح‌بانان سازمان ملل در منطقه شد. پترو پاروشنکو رئیس جمهوری اوکراین دیروز در نشست فوق‌العاده امنیتی گفت مطلوب اوکراین این است که ناظرانی از اتحادیه اروپا مأموریت نظارت و صلح‌بانی در منطقه را بر عهده بگیرند. حدود 2500 سرباز ارتش اوکراین روز چهارشنبه از این شهر عقب نشینی کردند و کنترل آن را به طور کامل در اختیار جدایی طلبان هوادار روسیه قرار دادند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را اقدامی نامتعارف، غیرقانونی و دارای جهتگیری‌های سیاسی توصیف کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع مدرسین حوزه علمی قم، اعضای شورای مرکزی این مجمع اقدام قوه قضاییه را واکنش به اقبال عمومی جامعه به محمد خاتمی دانسته است. پیشتر غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، نسبت به انتشار تصاویر و مطالب محمد خاتمی در رسانه‌ها هشدار داده بود. مجمع مدرسین حوزه علمی قم گروهی متشکل از روحانیون اصلاح طلب است که بعد از به قدرت رسیدن محمد خاتمی در سال 1376 تأسیس شد. و به گفته سخنگوی جامعه جهانی بهایی، ماموران امنیتی ایران شماری از بهاییان را در تهران و اصفهان بازداشت کردند. سیمین فهندش در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفت: به نظر می‌رسد بازداشت‌های اخیر برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بهایی ایران صورت گرفته است. پایان نقل قول. با این حال سخنگوی جامعه جهانی بهایی از تعداد دستگیر شدگان ابراز بی‌اطلاعی کرد.
خیلی هستم ممنونم. هانا کاویانی بود و خبرها شنیدید از رادیو فردا. اما شما میتونید اخبار رو در سایت ما با جزئیات بیشتر دنبال کنید. اگر به اینترنت بدون محدودیت دسترسی دارید radiofarda.com و اگه در ایران هستید میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 با ما تماس بگیرید و از فیلترینگ اینترنت در ایران عبور کنید. اما در ادامه بریم سراغ نوشین سید حسینی با برنامه هفتگیش که جمع‌آوری خبرهایی هستش که هانا برای ما نخوند. همراه او باشید تا چیز حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه با رادیو فردا بودید.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. یه آژانس مسافرتی توی روسیه تور بازدید از مناطق جنگ زده در شرق اوکراین راه اندازی کرده. روزنامه روسیه ایزوستیا که حامی حکومت به شمار میره گزارش داده که شرکتی که معمولاً دستن در کار توریسم درمانی، اون هم در داخل روسیه است، تصمیم گرفته مسافرهاش رو این بار به جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین ببره تا هم شاهد درگیری‌ها باشند و هم از نزدیک عواقب جنگ و درماندگی جنگ زده‌ها رو ببینند. روزنامه روسیه ایزوستیا به نقل از یکی از مدیران آژانس نوشته که این تور 4 روزه بین 2 تا 3 هزار دلار خرج برمی‌داره. یه خودروی زرهی مخصوص با ظرفیت بین 5 تا 7 مسافر برای این سفر در نظر گرفته شده و البته نیروهای امنیتی هم این تور رو همراهی می‌کنند. با این وجود قبل از شروع این سفر از مسافرها امضا گرفته میشه که آژانس مسافرتی مسئولیتی در قبال پیش‌آمدهای احتمالی در طول این سفر نخواهد داشت. صاحبان آژانس مگاپولیس که مدعی شدند تا حالا 10 نفر برای شرکت در این تور اعلام تمایل کردند، گفتند که این بازدید تبدیل به تور دائمی نخواهد شد و فقط نوعی واقعه گردی محسوب میشه. به گفته این آژانس مسافرتی، اونها به مسافران این فرصت رو میدن که شخصا از نزدیک اوضاع رو ببینند و بر اون اساس تصمیم بگیرند که توی این ماجرا به کدوم طرف کمک خواهند کرد. با این وجود وزیر جهانگردی دولت خودخوانده لوهانسک در شرق اوکراین از راه اندازی این تور حمایت نکرده و گفته در حالی که در صنعت توریسم جنبه تجاری از اهمیت برخورداره، ولی تبدیل بدبختی مردم به منبع درآمد رو درک نمی‌کنه و باهاش موافق نیست.
از روز چهارشنبه در برلین پایتخت آلمان موزه‌ای باز شده که در اون اجساد پوست کنده انسان‌ها برای نشون دادن پیچیدگی ساختمان بدن بشر در معرض نمایش قرار گرفته. رویترز نوشته که تو این نمایشگاه دائمی که به ابتکار یک کالبدشناس و همسرش برگزار شده، محتوای داخلی جنازه‌ها با کاوچوی سیلیکونی و ماده‌ای به اسم رزین پر شدند. فرآیندی که آقای گونتر ونهاگنز مبتکر این نمایشگاه اسمش رو پلاستینیشن گذاشته. نمایشگاه موسوم به دنیاهای بدن متعلق به این کالبدشناس که با عنوان دکتر دف به معنای پزشک مرگ شناخته میشه، از حدود 20 سال پیش شروع شده و تا الان حدود 40 میلیون بازدید کننده داشته. توی این نمایشگاه 20 جنازه پوست کنده در حالت‌های مختلف مثل نشسته، کشیده شده یا در حال انجام حرکات ورزشی دیده میشن
که ماهیچه ها، اعضا، رگ ها و استخوان هاشون همه در معرض دید قرار دارند. به گفته یه همسر این کاربوچناس، این نمایشگاه تونسته روی بازدید کننده ها اثر بذاره و دید اونها رو نسبت به بدنشون تغییر بده. در نظر سنجی که از بازدید کننده ها مدتی بعد از رفتن به این نمایشگاه انجام شده، 9% سیگار رو ترک کردن، 23% میزان ورزش رو در زندگیشون بالا بردن و حدود 30% هم سعی کردن سالم‌تر غذا بخورن.
گرچه سقوط ارزش روبل واحد پول ملی روسیه برای روس‌ها خبر بدی محسوب میشه، ولی برای فنلاندی‌ها در همسایگی روسیه چندان هم بد نشده. سایت شبکه خبری YLE در فنلاند در خبری نوشته که ماشین سوارهای فنلاندی با استفاده از فرصت پیش آمده و پایین اومدن قیمت بنزین در روسیه در برابر یورو، با رد شدن از مرز توی روسیه باکهای ماشین‌هاشون رو با بنزین نصف قیمت پر می‌کنند و با وجود هزینه‌های گرفتن ویزا و ورود به روسیه باز هم برای فنلاندی‌ها صرف می‌کنه. و به گفته یکی از شهروندان این کشور اروپایی، بنزین روسی در مجموع حداقل سالی 1000 یورو براش ارزان‌تر تمام میشه. البته این کار که توریسم بنزین لقب گرفته بیشتر بین ساکنان جنوب شرقی فنلاند شایعه و معمولاً هم برای بنزین زدن به شهر ویبورگ روسیه در 38 کیلومتری مرز فنلاند سفر می‌کنند.
غواصان در بستر دریا در سواحل اسرائیل گنجینه ای از سکه های کمیاب طلا متعلق به 1000 سال پیش رو کشف کردند. رویترز نوشته که این سکه ها متعلق به دوران حکومت سلسله فاطمی در خاورمیانه است و به نقل از یکی از کارشناسان عتیقه در اسرائیل نوشته که احتمالاً این سکه ها که منقوش به خطوط عربی هستند بعد از غرق شدن کشتی حامل اونها در نزدیکی بندر قیصریه به قعر آب رفتند. در طول چند روز گذشته حدود 6 کیلوگرم از این سکه های طلایی قدیمی به ارزش نسبی حدود 240 هزار دلار از آب بیرون آورده شدند. سلسله فاطمی اولین مسلمانانی بودند که نیروی دریایی در اختیار داشتند و به این وسیله با تمام شهرها در دریای مدیترانه داد و ستد می‌کردند.
در حالی که محمد جواد ظریف از چهره‌های خندان کابینه حسن روحانی محسوب میشه و کمتر عکسی از او در مذاکرات هسته‌ای دیده شده که بدون لبخند باشه، ولی توی گفتگوهای هسته‌ای و پشت درهای بسته نه تنها از چهره گشاده ی آقای ظریف دیگه خبری نیست که صداش اونقدر بالا میره که مامورهای حفاظتش هم هر از چند وقت یک بار با نگرانی به داخل اتاق مذاکرات سرک میکشند تا مطمئن بشن که اتفاق بدی نیفتاده باشه. این قضیه به هر حال به گوش رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده. روزنامه شرق این هفته به نقل از خود محمد جواد ظریف نوشته که آیت الله خامنه‌ای بهش توصیه کرده از داد و بیداد پرهیز کنه و به جای دعوا کردن با لبخند حرفش رو بزنه.
رهبر هنگ کنگ به مردم این منطقه گفته که گوسفند مآب باشند. آقای سی وای لونگ که به مناسبت آغاز سال جدید چینی که سال گوسفنده صحبت می کرد، گفته که مردمش بهتره از طبیعت گوسفند الهام بگیرن و در کنار هم برای آینده این منطقه همکاری کنن. به گزارش رویترز او گوسفندها رو حیوانهایی توصیف کرده که آرام و ملایم در آرامش کنار هم زندگی می کنن. یه متخصص علوم سیاسی گفته که منظور آقای لونگ اینه که مردم چشم بسته ازش دنبال روی کنند، همونطور که گوسفندها دنبال چوپونشون راه میافتند. سال گذشته چینی که سال اسب بود، بعد از اینکه مقام‌های چین سعی کردند که در انتخابات رهبری دور آینده هنگ کنگ اعمال محدودیت کنند، این منطقه که از خودمختاری نسبی برخوردار صحنه زد و خورد زیادی بود.
بر اساس یک پژوهش تازه، از هر 5 پزشک هلندی یکیشون حاضره به کسانی که بدون ابتلا به هیچ گونه بیماری فقط به دلیل سیر شدن از زندگی میخوان به زندگیشون خاتمه بدن کمک کنه که بمیرن. نتیجه این تحقیق که در نشریه پزشکی مدیکال اتیکس چاپ شده نشون میده که بیش از 70% از متقاضیان مرگ در هلند مبتلا به سرطان هستند. دو سوم از پزشکان در این پژوهش گفتند که به دلایل مذهبی از کمک به مرگ متقاضی پرهیز میکنند. روزنامه گاردین نوشته که هلند از جمله کشورهایی که در زمینه اوتونازی یا مرگ امدادی رویکرد نسبتاً آسانگیرانه داره و از حدود 12 سال قبل تا به حال تعداد افرادی که با کمک شخص دوم به زندگیشون پایان دادند به طرز قابل ملاحظه زیاد شده. مثلا دو سال قبل حدود 5000 نفر در هلند به این روش خودکشی کردند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.